أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه مسئله در نماز، در همه نقاط نماز، ایستادن، نشستن، رکوع رفتن، قنوت خوندن، تشهد خوندن، تسبیحات اربعه، بدن باید آرام باشه در تمام اعمال و حرکات و کلماتی که در نماز گفته میشه. بدن باید آرام باشه، استقرار داشته باشه، جز به حول الله. خب این یه مسئله که بلدیم، تقریبا بعضیامون بلدیم. در نماز جماعت حمد و سوره به عهده امامه. حمد و سوره به عهده شما نیست، اصلا حمد و سوره نماز به عهده امامه. او داره حمد و سوره شما رو هم اون داره میخونه. خب وقتی که من هیچ وظیفه ای ندارم، میتونم این پومپا بشم؟ اینو احتیاط کردم نکنی. گفتم حالا اگر که کسی کرد باطل نیست نمازش، اما بنا رو بگذاریم که وقتی الله اکبر نماز تکبیرات احرام گفتیم، اقتدا کردیم، دیگه تکون ندیم، پامونو جا به جا نکنیم، جلو نریم، عقب نیاییم، برای مثلا بلند نکنیم. یه بحثی ظهر عرض کردم، یه دو تا تیکه دیگه هم به اون اضافه کنیم. عرض کردیم که دین آمده است برای اینکه ادب را بیاورد. همه پیامی که دینهای آسمانی دارند یک ادب است. ادب در برابر خدای متعال، ادب در برابر اولیاء خدا، و ادب در برابر مردم. خب بعد عرض کردیم که فرمایش امیرالمؤمنین عبارتشون این بود که الادب و کلفه، ادب سخته. عرض کردیم که خب من که متولد میشم که با ادب متولد میشم، که هیچ کس رفتار و اعمال درست یا نادرست هیچ کدومش بلد نیستم، همشو میآموزم. حالا البته ممکن است کسانی استعداد بیشتری برای برخورداری از ادب داشته باشن یا استعداد کمتری داشته باشن، اما در هر صورت ادب را باید بیاموزند. گفتن این آموختن سخته مقداری، این در مقابل ادب، که حالا مثلا ما میگیم به لفظ بی ادبی یعنی آزادی. من آزادم، هر کاری رو هر وقتی در هر شرایطی میتونم بکنم. آنچه که در آزادی های غربی تعلیم میدهند، فقط یه دونه حد و مرز داره، این که به آزادی دیگران لطمه نزنی، بعد هر کاری دلت میخواد میتونه بکنی. خب ما که اینو نمیگیم، که ما میگیم ادب اصله برای انسان، اصل همه چیزه. خب ادب رو گفتن، زحمت داره. خب طبیعتا زحمت داره دیگه، من میخوام آزاد باشم، خب راحته، هر چی بگم اب نداره دیگه، هر کاری بکنم اب نداره، فقط جان و مال مردم لطمه نبینه. شما هر کاری دلت بخوای بکنی میتونه بکنی. اینجا ما هم چیزی نداریم، ما میگیم هر چیزی من میخواهم نمیتوانم بکنم. خدای خالق ما از ما ادب خواسته است، و دلیلش هم این است که شما بعد به یه عالمی میری که اون عالم همه چیز بر اساس ادبه. هر مقدار ادب بیشتر باشه در اون عالم شما عزیزتری. این آدم از نظر ادب به جایی میرسه که میشه معصوم. این حتی یک خیال هم به خاطرش خلاف ادب خطور نمی کند، خیال هم خطور نمی کند. خب ما باید بکوشیم تا آنجا برویم. هر مقدار همت کردی و بلند پرواز بودی، این بلند پروازی خوبه. نید آرزو میگن آرزوهای دراز بده، آرزوهای زیاد بده، آرزوی بلند بسیار خوبه. آرزوی بلند، آرزوهای بلند، من فقط میخوام مثلا معلم بشم. حالا معلمی خیلی خوبه دیگه، اما خب چیزا که خیلی بالاتر هم وجود داره. مثال عرض کردیم معلم رو، که معلم خیلی، اگر معلم درست باشه خیلی قیمتیه. یعنی پیامبر فرمود که من معلمم. مثلا اومده معلم باشم، خب برای اگه کسی معلم باشه و خوب معلمی باشه کار پیغمبران رو داره میکنه. حالا مثال که عرض کردیم، مثلا در مقابل معلم فرض کن دبستان، مثال ها میگن معلم کلاس اول و دوم مهمترین معلم هاست. حالا به اونم کار نداریم، حیث درجه میگیم. مثلا میگیم که معلم فرض کن کلاس اول و دوم، بعد معلم کلاس بالاتر، بعد معلم دبیرستان، بعد معلم دانشگاه، بعد معلم مثلا چی. خب این درجات هی مثلا میگیم بالا. اینجوری من اولین پایه رو آرزو نکنم، آخرین پایه رو آرزو کنم. حالا برای اینکه آخرین پایه ممکن است که معلمی کلاس اول و دوم باشه ها، اونو به جای خودش. در اصل بلندی آرزو خوبه. چرز میکردم این که الان گفتم، در ادب من حد اعلای ادب را آرزو دارم. حد اعلای ادب چی بود؟ عصمت. ماها شاید هممون واقعا آرزو داریم حتی خیال گناه را هم نکنیم. آرزوش که داریم که، ولی ممکنه نتونیم. مثلا خدای نکر گاهی حتی لغزش کنیم در عمل هم یه کار خلاف بکنیم، اما آرزو داریم. اون مرحله بالای ادب را، اون میشه مرحله بالای انسانیت. مرحله بالای ادب میشه مرحله بالای انسانیت. این رو دو تا لفظ دیگه هم عرض میکنم بحث رو تموم میکنیم. شما بفرمایید که مرحله بالای عقل همیشه مرحله بالای انسانیت، مرحله بالای ادب، مرحله بالای عقل یکسانه. اون عقلی را که انسان به اون برتری دارد، عقلی را که انسان برتری دارد بر همه موجودات، این عقله که با ادب یکیه. خب یه لفظ دیگه حالا جاش میگذاریم، میگیم برترین با برترین مراتب ایمان هم برترین با مقامات مراتب انسانیت هست. برترین مراتب ادب برترین مراتب انسانیت هست. برترین مراتب عقل برترین مراتب انسانیت هست. برترین مراتب ایمان برترین مراتب انسانیت هست. عقل با ایمان با ادب یکیه. حالا یه مقدار توضیح میخواد، از اون میگذریم. بنابراین ببینید یک عمل مطابق ادب شما انجام بدی، یک قدم در انسانیت برداشته ای. درست یک قدم در برتری عقلت برداشته ای. یعنی یک قدم عقلت بیشتر شده، یک قدم ایمانت بیشتر شده. خب عرض کنیم زحمت داره، این اولش. دوم این که این محتاج تمرینه. این عقل، این ایمان، این ادب همش احتیاج به تمرین داره. از تمرین به دست می آید. یه مثال می زنیم، برای دیگه مثال عرض کردیم. شما می بینید که مثلا تو این سیرک ها یه مثلا تنابی ریسمان کشیدن از این سوی سیرک تا اون سوی سیرک، مثلا 30 متر در بلندی 20 متر 30 متر از زمین. یه نفر آدم میاد از روی این صاف تا آخر میره. مثلا تصورش هم خود ما نمی کنی، چون نمیشه اصلا. پای اولی من بگذارم رفتم، به پای دوم احتیاج نداره. این چرا اینجوریه؟ مگه اون غیر من بوده؟ نه، تمرین کرد. یه کار نشدنی رو با تمرین آدم میتونه. یه کار نشدنی با تمرین میشه. در مقام ادب هم همینجوره. من اگر تمرین کنم ذره ذره ذره، البته وقتی که من شروع کردم راه ادب را، بفرمایید که حالا با یه لفظ دیگه راه درستی را، راه درستی رو من شروع کردم، خب اولین قدم هم میخورم زمین. اب نداره، بلند شو و باز و باز هزار بار زمین میخوری، اما اگر بلند شی به ادامه بدهی موفق میشی. بالاترین مراتب ادب بفرمایید، بالاترین مراتب چی بود؟ ایمان. بالاترین مراتب عقل، همش با تمرین میتوان به دست آورد. این هم باز بستگی دارد به همت بلند آدم. من به اندک راضیم. اگه اون نتایجشو میدیدی پرواز میکردی بر به دست آوردنش. میگن ندیده بکنی خیلی برتر و بالاتره. شاید اینجوری باشه که شب عاشورا امام حسین علیه السلام اشاره فرمود اصحاب مقامات خودشان را در بهشت دیدن. خب من عرض میکنم همه شون سرشون انداختن پایین. من میخوام اون مقام بلند را ندیده دنبال کنم. اسمش میذارن چی؟ ایمان به غیب. خیلی قیمتیه. خب ادب، به دست آوردن ادب چی آقا؟ زحمت داره. به دست آوردن ادب تکرار میخواد. تکرار. 100,000 بار تکرار. من برای اینکه موفق بشم دیگه به نامحرم نگاه نکنم، چند بار ببینید باید آدم با خودش بجنگه. یه آدمایی هستن که حالا یه مقداری اصل ساختمانشون مستحکمتره، وقتی اراده کرد دیگه اراده کرد تموم شد، اراده اولش هم اراده آخرشه. اما بعضی ها نه، به اون درجه اراده آنها قوت نداره، این باید تمرین کنه. در اثر تمرین اراده آدم قوت پیدا میکنه. تا کجا؟ تا بی نهایت. سومش چیه؟ شرط سومش این است که آدم پیشو بگیره، خسته نشه. بدونیم سخته، احتیاج به تمرین زیاد داره و چی؟ پیگیری. صدا تمام. صلوات بفرستیم. دیشب حاج آقای قاسمیان که ما خیلی هم حظ بردیم، یه دوره تاریخ زندگانی ائمه رو در عصر حضرت رضا گفتن. حالا من میخوام چیزی نظیره فرمایشات ایشون براتون عرض کنم. اینایی که عرض میکنم اگر بفهمیم، تاریخ نمیخوام بگم، این تاریخ نیست. ایشون هی میگفت تاریخ، ما چرا میگی تاریخ؟ این دین منه، اینی که داریم میگیم و میشونم این دین منه. تاریخ هنی چی؟ تاریخ میگه خلاف تاریخو من ندونستم چه ایبی داره؟ نه، این دین منه. میدید پیامبر یه دین کامل برای بشریت آورد و به دست بشر سپرد. یک آدمی را معین کرد که حفظ کند این را. امام یعنی کسی که دین را نگهداری می کند. امام یعنی کسی که دین را حفظ می کند، نگهداری می کند. چرا؟ چون دین در معرض خطر دشمنان است هر روز. چرا؟ چون مخالف میل مردمه، مخالف هوا هوس مردمه. همون آزادی، این مخالف آزادیه. شما هر کاری نمیتونی بکنی، حرف دینی دیگه، هر کاری دلت میخواد نمیتونی بکنی. کارا حساب شده است، روی برنامه است. شما باید این کارو میتونی بکنی، این مقدار میتونی بکنی، اون کارو نمیتونی بکنی اصلا. یه مجموعه دستورات دینی که همون ادبایی است که عرض کردیم، اینا یه مجموعه بکن و نکن داره دیگه. خب در مقابلش اون گردن کرفتا، قدرتمندان، ثروتمندان، زورمندان، اونا دلشون میخواد هر کاری دلشون میخواد بکنه. شاه عباس صدر اعظم رو، صدر اعظم خودش رو گذاشته بود که مردم اگر شکایتی دارن، مشکل دارن، به او مراجعه کنن، کسی به من مراجعه نکنه. یه بیچاره نمیدونست، رفته دست به دامن شاه شده، سرشو ببری. نمیشه که یه همچه آزادی وجود نداره. یکی سو خلاف حرفی که من زدم انجام بده، سرشو باید ببرن. این آزادی است که ما نمیخواهیم، نمیگوییم. خب پیامبر آمده، دین را آورده، که عرض کنم دین همون مجموعه دستورات ادبه. ادب برای تفکر، ادب برای اخلاق، ادب برای عمل، یه مجموعه. مثالاش هم زور عرض کردیم. خب ایشان رفته و دین را سپرده است به دست مسئولش که اسمش امامه. امام مسئول حفظ دینه. اما خب نیوردن ایشون سر کار. فرموده بود که اگر ایشان را شما بپذیرید به عنوان مسئول اداره کشور اسلام، اگر شما بپذیرید ایشون رو به عنوان مسئول اداره کشور اسلام، زمین و آسمان از زمین و آسمان برای شما نعمت میبارد، از زمین و آسمان برای شما نعمت میبارد.
عبارت داره لعکلتم من فوقکم من تحت ارجلکم. قرآن داره میگه اگر اهل کتاب عمل کنن به کتاب آسمانی خودشون و این قرآنی که ما آوردیم، اینا لعکلوم آسمان همیشه براشون رحمت میبارد، زمین همیشه براشون گل رحمت میرویاند، هیچ جا گیر نمی کنن، به هیچ مشکلی نمی خورن. بعدم میگن هر مشکلی توی جهان پیدا شد تقصیر آدمه، تقصیر آسمان نیست، تقصیر هیچ جا هیچ کس نیست، تقصیر خود آدمی زاده. خب مردم نخواستن، یک کسانی بر سر کار آمدن. این کسانی که بر سر کار آمدن، خوب دقت کنید حرف رو، این ضد دین نبود، اما دین تو دست منه، هر وقت بخوام این انگشت رو میذارم کنار، هر وقت خواستم این انگشت میشه دوتا، هرچی از دین رو خواستم پسندیدم باشه، هرچی نپسندیدم نباشه. نمیگفت دین نباشه ها، اون اولم بر اساس این دین حکومت میخواست بکنه، خلیفه پیامبر باشه، اسمش خلیفه پیامبر باشه، نماز خب بخونن همه. اما یهو یه شب اومد تو مسجد ایام ماه رمضان، مردم 1000 رکعت نماز در ماه رمضان مستحبه، ما هم داریم، البته بلد نیستیم، به عمرمونم مزهشو نچشیدیم. این 1000 رکعت نماز رو دید یه کسی مثلا ایستاده داره نماز میخونه، یه کسی در رکوع، مردم هر کدوم یکی مثلا زودتر اومده یکی دیرتر اومده، هر کی داره نماز خودشون میخونه و کم و زیاد دیگه، یکم نشسته مثلا فرض کن داره دعا میخونه، این خوب نیست، من اینو نمیپسندم، این نماز رو به جماعت بخونید. از فرد و شب یه امام جماعت گذاشتن که نماز مستحبی رو به جماعت بخونن، هنوزم میخونن نماز تراویح. نمیگه دین نباشه، اما اختیارش دست منه، من ولی دینم. دیده بودم که پیغمبر مثلا میگه این باشه این نباشه، خب هر چی میگه پیغمبر این باشه نباشه دستور خداست، جبرئیل خبر آورده، عرض کردم مکرر، جبرئیل اومد پیامبر داشتن خطبه نماز جمعه میخوندن، عرض کرد که آقا وقت خطبه تمام شده، شما باید خطبه رو تمام کنید برید نماز بخونید. اینجوری دقیق ذره ذره طبق دستور عمل میکنه پیامبر، یعنی هر چی هست خداست، یک کلمه یه ذره ای از دین رو خودش کم یا زیاد نمیکنه. اما ایشون فکر میکنه که خب من هم مثل پیغمبر میتونم کم کنم زیاد کنم. رضا گفت مثلا این دو تا چیز در زمان پیغمبر حلال بوده، من حرام میکنم. آقا تو کی هستی؟ خمسو از احکام اسلام برداشتند، خمسو از احکام اسلام برداشتند و آنچه که سهم سبل قربای پیغمبر بود ازشون گرفتن، نه فدک تنها رو، فدک بخشش پیغمبر بود. در مقابل اون فداکاری های مالی که حضرت خدیجه کرده بود، هر چی داشت داده بود برای حفظ اسلام، یعنی هر چی داشت. میگن که اون آخر عرض کرد که آقا میشه یه تیکه از لباساتونو بدین بر کفن من؟ تا اینجا شده، از خدیجه ثروتمندترین زن عربه، حالا به این مرحله رسیده، هر چی داشته داده برای خاطر خدا و اسلام. حالا خدا متعال امر کرده که فدک را در برابر اون همه اموال که ایشان داده است شما بده به دختره، تنها دختره، یعنی تنها دختره حضرت خدیجه. اینو گرفتم. خب این بخشش پیغمبر بود، اما در خمس ما یه حق داریم دیگه، زبل قربا لله ولی رسول ولی زل قربا ولی یتاما ولی مساکین سهم داره زل قربا. اینجا پیغمبر به عنوان زبل قربا این مثلا جا رو داده بود، اون جا رو داده بود. به خودشون هم عجیبه ها، به خود همون آقایون رؤسا بخشی از اموال غنایم جنگی رو داده بود به عنوان یه بخشی که به اونام برسه، که به آدم معمولی هم میتونیم بدیم. اونا هیچ کدوم دست نخورد، مال هیچ کس که بخشیده بود پیغمبر دست نخورد، مالشون موند جز مال خاندان پیغمبر، همش مصادره شد. حالا فدک هم عرض کردیم چی بود؟ بخشش بود. همه رو گرفتن، تعطیل کردن، حکم خدا تعطیل. من صاحب دینم، هر کاری در مورد این دین بخوام میتونم بکنم، کم کنم زیاد کنم، اما دین حق درسته باشه، ما هیچ مشکلی با دین نداریم. البته یادتون اگر باشه اون روزای اول حکومت این آقایان آمدن خانه بچه‌های پیغمبر رو با همه کسانی که توشن بسوزونن، نتونستن، اینو دست نگه داشتن، شروع کردن به بقیه. ببینید روز مثلا دهم بعد از وفات پیغمبر، دقت کنید روز دهم بعد از وفات پیغمبر فدک قصف شده، دهم. روز دوم به خانه حمله کردن، آتش آوردن، روز دهم فدک را گرفتن و همه اموال خمسی که به ایشان رسیده بود به عنوان سهم ذوی القربا بهشون رسون، همه رفت از دست رفت. خب وقتی من صاحب اختیار دینم، من صاحب اختیار دینم، من صاحب اختیار دینم، خب دین چرا نباشه؟ ها جیبی داره، خوبه دیگه، دین هست، منم صاحب اختیار دینم، هر وقت بخوام کم میکنم زیاد کنم، هر کاری میخوام بکنم. نسل دوم خلفا چی بودن اینا؟ بنی امیه بودن دیگه، خلفای بنی امیه. سریع رد شدیم. خلفای بنی امیه میخواستن خاندان پیغمبر نباشند اصلا. بخشی یه چیز یادم رفت، در اون دوره میگفتن که پیغمبر در تمام دوران رسالت خودش تا تونسته از پسر عموش حرف زده، از خاندان خودش صحبت کرده، مثالمون همون که فرموده بود که بعد از من در میان شما قرآن رو گذاشتم و اهل بیتم رو گذاشتم. اینا ستون دوم دینن، این نباشه. ستون دوم دین ما نداریم، ما هم ستون اول رو داریم. این کجا گفتن اینو؟ کیادشه؟ پارکل حسبنا کتاب الله، مقابل خود پیغمبر. وقتی خود پیغمبر داره میگه من در میان شما دو تا چیز گذاشتم، اینا میگن که نه آقا اون چیز دوم بی خوده، اون چیز دوم نداریم، همون قرآن رو داریم بسمونه، به چیز دیگه احتیاج نداریم. چرا؟ قرآن خودمون اگر هر وقت لازم داشتیم تفسیر میکنیم، خودمون تفسیر میکنیم، لزوم نداره تفسیر پیغمبر. این عجیبه، بخشنامه دارد حضرت خلیفه دوم به تمام عالم اسلام، بخشنامه در تاریخ طبری نقل شده. مورخان قدیم، مورخان بزرگ عالم اسلام نقل این بخشنامه رو نقل کردن. 10 تا 20 مطلب توش داره، یکیش این است که و جرد القرآن، بگوشید قرآن را از تفسیر پیراسته کنید. تفسیر نداشته باشه قرآن. پیغمبر همه قرآن رو با تفسیر درس داده بود. همه قرآن با تفسیر درس داده بود برای مردم. این تفسیرش نباشه پای هم وایسادن ها. براتون گفتم خب بعد خاندان پیغمبر فراموش بشوند. اوائل بعد از وفات پیغمبر اینا دوباره برگشتم به بخش اول صحبت. اوائل وفات پیغمبر امر عاص رو که میشناسین این در دوران وفات پیغمبر نبود تو مدینه، بیرون بود. اومد یه شر به پا کرد، شری که همه اسلام به باد میرفت تو این شهر. میخواست بین مهاجرین و انصار یه جنگ را بندازه. امیرالمومنین از خونه اومد بیرون، واشا تو مسجد، گفتش که امرها ساکت باشه. اینا حرف زیادی نزنن. حل شد. مثلا از میکنم دوتا جمله، مثلا اینقدر معتبر بود امیرالمومنین. خب این نمیشه، باعث زحمت میشه. هر روزی باز از خونه در میاد میگه فلان چیز نباشه که اینا اومدن درست کنن، به دین اضافه کنن، کم کنن. میاد میگه این نباشه، اون نباشه. نمیشه. باید مردم امیرالمومنین و خاندان پیغمبر رو فراموش کنند. کوششی که در دوران 25 سال خلافت اینها بوده برای فراموشی خاندان پیغمبر بوده. خب حالا رسیدیم به عصر بنی امیه. بنی امیه میخوان چی؟ اونا اصل اسلامو نمیخوان، واسه اسلام نباشه. قسم خورده بود، گفته بود این نام مقدس که روزی 5 بار بر سر معزنه ها نام پیامبر گفته می شود، همه صلوات می فرستن. من می خوام این نام رو دفن کنم. دقت کنید، من می خوام این نام رو دفن کنم. اسلام نباشد. خاندان پیغمبر چی؟ یه نفرشون هم نباشد. حتی یه نفرشون هم نباشد. امیرالمومنین در جنگ صفین اجازه نمیداد از بنی هاشم کسی به میدان جنگ بره. جنگ جمل و اینایی داره میکردن. امام حسن مرد میدان جنگش بود، اما در جنگ صفین هیچکی. اصلا جلو نرین. سخت مواظبت میکرد. بعد میفهمود که این میخواد حتی یه نفر از بنی هاشم، یه نفر، نه پیغمبر و امیرالمومنین نباشن، نه از بنی هاشم هیچ کس نباشد. خب نشونشون کجا داریم؟ در کربلا. هر کی بود کشید. اگه همه بنی هاشم هم تو کربلا شرکت کردوندن تا نفر آخر میکشتن. حالا خب اولا اسلام نباشد، خاندان پیغمبر نباشد. اونا میگفتن اسم و نشون نداشته باشن، باشن اونجا بیان راه برن. البته امیرالمومنین در دوران خلافت اونا قایم شده بود، دائما تو بیابونا بود، داشت نخلستان ایجاد میکرد. نبود اصلا تو شهر کسی باشون برخورد نکنه، سلام علیک کسی نکنه. حالا چی؟ اصلا نباشه. من نمیدونم، میخواد تو بیابون باشه یا توی شهر باشه، اصلا نباشن اینا. این نظر رو داشتن. نتونستن از باید نتونستن نکردن، وگرنه تا آخرش اسلام نباشد، خاندان پیغمبر نباشد. خب این دوره بنی امیه است.
هرچی امروز پیش شما ها که شیعه هستین بذار کنار، در ماورای شما بیرون از جمعیت شیعه، اسلامش در زمان بنی امیه علی الخصوص معاویه ساخته شده. زور یه دوسته تا مثال عرض کردم، خدای جسمانی، ما در اسلام خدای جسمانی نداریم، خدا دیدنی نیست. قرآن داره میگه، اون میگه که جسمانیه، میشه دید. حدیثشو من دیدم در زیلش، اون یه عالم خیلی بزرگ از علمای اهل سنت نوشته که دیدن که مسلمه، اما کیفیتشو نمیدونیم چه جوری. اینم تازه به برکت خاندان پیغمبر کار ندارم. از اسلام کوشیدن هیچی نباشه، نه حجش باشه، نه نمازش باشه، نه روزش باشه، هیچیش نباشه. هرچی مونده نتونستن، یا بفرمایید که ائمه اومدن به میدان. خب حالا وقتی که با یه همچی دشمن اسلام روبروست، خدای متعال ائمه رو قرار داده. اولین دوران ائمه امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، بعد از زین العابدین یه دوره، بعد حضرت باقر و صادق یه دوره. اینا دورن، اون دوره اول یک کار اساسی میخواستن بکنن. اینا خواهد اسلام نباشه، هیچی نباشه، اما خلیفه باشه. خلیفه شده بود خلاصه و اساره دین، خلاصه و اساره دین. بارها نقل کردم اومده بودن مکه رو محاصره کرده بودن، خب وقت ظهر که وقت نماز میشد، همینا که محاصره کردن شهر رو دارن با منجنیق میکوبن، یعنی به اصطلاح امروز با توپخونه دارن میکوبن، اینا رو کعبه نماز میخونن هم اون تویا. قاضی شهر در فاصله که وقت نمازه دیگه مثلا گلوله چیزی نمیاد، میره بالای خانه کعبه که بلندترین ساختمان کعبه بود، میگفت اینجا حرم خداست، اینجا در زمان شرک و کفر و قبل از اسلام زمان جاهلیت هم محترم بود. مثلا اگر یک کسی دنبال شکار بود، شکار میامد داخل حرم، دیگه نمیامدن تو، به شکار دیگه دست نمیزدن، شکار اینجا هست تا باشه. اگر نفر یک کسی رو کشته بود، اگر پناه میورد به حرم، در امان بود. این امان بود زمان جاهلیت. اسلام نیامده از امانه حرم را بردارد، اسلام زیادتر کرده. اینا میگفتن که بیرونی ها میگفتن راست میگی درسته، اما الان دو تا چیز ما داریم، یه فرمان خلیفه است حرمت داره، یه خانه خداست حرمت داره. حرمت خانه خدا در برابر حرمت دستور خلیفه قرار گرفته، دستور خلیفه محترم تره. یعنی من به قصد قربت طبق دستور خلیفه مسجد الحرام را مثلا بمباران میکنم، من خانه خدا را با منجنیق میکوبم که کوبیدن تخریب شد سوخت، هیچم آسون تخت نیست، فرمان خلیفه است. خلیفه آمده در جایگاه خدایی نشسته است، از کعبه محترم تره، از پیغمبر محترم تره، از قرآن، از همه چیز محترم تره. خلیفه، خلیفه آمده جایگاه خدایی نشسته. سه امام اول، امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین، کوشیدن اینو بشکنن، بت خلافت. چون تا این بت بود، شما هر کاری میکردی خلیفه میگفت نه، میشد نه. میگفتن بابا این دستور خود پیغمبره، خلیفه دستور داده.
تو بعضی از کتاب‌های تاریخ نوشتن که اومدن سر قبر پیغمبر هر که پناه برده بود قتل عام کردن، اسباشون آوردن تو مسجد بستن. ما الان اون بخش از مسجد میگیم روزه، پیغمبر فرمود اینجا روزتون من ریاض الجنه. یه بخشی هست در مسجد النبی اگه مشرف شده باشین، یه طرفش قبر مطهره، این طرفش هم محراب و منبره. تا منبر این یه تیکه قدیمی ترین بخش های مسجد پیامبره و محترم ترین یه روزه است که روزتون من ریاض الجنه، یه باقی است از باغ های بهشت. اونجا اسب بستن، گفتن که اسبا تا مچش تو خون بود. خونه کی؟ خونه کسانی که پناه بردن به پیغمبر. حالا اینا شو مکرر عرض کردم تکرار نکنم. دستور خلیفه است. اوقاتشون تلخه؟ نه. احساس پشیمانی میکنن؟ نه. وجدانشون ناراحته؟ نه. دستور خلیفه است. اینجور این بت را از زمان امیرالمومنین تا امام حسین دیگه شکستن، دیگه این بت نماند. ائمه بعد، حالا میرسیم حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین یه مشکل رو کوشیدن حل کنن که دیشب آقای قاسمیان گفتن. عبارت این بود که خود امام فرمود که در تمام شهر مکه و مدینه 20 نفر نیست ما را دوست بدارد. یعنی اون کوشش هایی که خلفای اولیه و عصر بنی امیه کوشیدن که از این خاندان هیچ کس نام نبرد، کسی نشناسد، بلکه یواش یواش دشمن باشد، لعن کند، اینا شده، انجام شده. حتی 20 نفر هم نمونده که ما را دوست بدارد. دوران امامت حضرت العابدین گذشته است به اینکه مردم را برگردانند به در خانه خاندان نبوت، مردم آنها را دوست بدارند. این کاره در دوره حضرت امام باقر و امام صادق کوشش برای این است که اینایی که حالا ما را دوست می‌دارند یواش یواش در خانه ما میان، از ما دین را تعلیم بگیرند. تعلیم دین به عصر حضرت باقر و حضرت صادق رسیده. اولین بار حرم و حلال رو حضرت باقر یاد مردم داده. تو روایت دارد مثلا حج و ایشون یاد داده که این حجی که اینا میکنن این غلطه، باطله، حج درست اینه. همه ائمه بعد تو این راستا دین رو تکمیل کنن و به دست عموم مردم برساند. حضرت رضا علیه السلام، باز عبارت ایشون عبارت خوبی بود، گفتن که کوشیده از این دین که حالا تا حالا تو خونه امام صادق دو نفر میان پیش ایشون میشینن، مسئله شون رو یاد میگیرن، دینشون میاموزن، میرن، از حد دو نفر بیاد بیرون. چی شد؟ مثل مثلا یک مجلسی فرض کنیم به بزرگی سازمان ملل، یعنی خلیفه قدرتمندترین اون روز، قدرتمندترین مثلا قدرت عالمه، یه مجلس ساخته از بزرگان همه ادیان، تراز اول علمای ادیان رو جمع کرده، امام تشمیرن اونجا، یه جوری از اسلام سخن میگن که اصلا هیچ کس ندیده نشه. فرمود که من اگه اونجا بیام مثلا به سرعت مأمون پشیمون میشه. چه تو پشیمون میشه؟ زیرا به اهل تورات با تورات خودشون حرف میزنم، با زبان تورات خودشون حرف میزنم، با اهل انجیل به زبان انجیل خودشون حرف میزنم، با اون یکی همینجور، با اون یکی همینجور. همچه آدمی تا حالا دیده نشده در تمام عالم اسلام، همچه عالمی دیده نشده. بزرگترین، ببینید دقت کنید، بزرگترین علمای آن روزگار به دست حسن رضا تو مجلس مأمون مسلمان شده. خیلی ها بزرگ علمای سابعی این یه متکلمی بود گفته بود در طول عمرم مثلا من فرض کنم 50 سال دارم بحث میکنم هیچ کس تا الان نتونسته منو مغلوب کنه. مثلا همین این آدم که دیگه تو اون جمع نظیر نداره این اومده به دست حضرت رضا علیه السلام مسلمان شده. هیچ وقت این به این شکل اسلام به جهان عرضه نشده بود. ما هم با انقلاب خودمون اسلام به جهان عرضه کردیم، اما از بس اشکالات در اطراف هست و دشمن بیدار بوده است و دوستان ما خواب بودن، فکر کردم بالاترین خدمتی که به اهل بیت میکنیم این است که فرق سرمونو دو تیکه کنیم، تنمونو تیکه پاره کنیم و به عالم نشان بدهیم این اهل بیت شناخته میشن تو جهان. حالا یه روز حساب و کتابی هست وای سنن. یه وقتی حرف های مثلا در مورد ائمه بگن هیچ کس هم که حرفی نمیزنه، این با مسلمانی مخالفه. یه حرفی در مورد قرآن بزنن یه حرف رو هیچ کس نمیزنه، با مسلمانی مخالفه. تو به عنوان دوستان اهل بیت از این حرفا بزنی یا از این کارا بکنی؟ دیدین قاعدتا نمونه هاشو، یه کم شما دیدین دشمن. اولین بار گفتن امسال نیروهای بیگانه پای گذاشتن توی پیاده روی اربعین، از آنجا فیلم برداری کردن و کسب اطلاعات کردن. ما از دوستان پرسیدیم شما جایی دیدین اینا رو؟ کسی ندیده بود اما مسلم آمده بودن. چه نقشه‌ای دارن برای سالهای بعد اربعین؟ چون اربعین یه چیز غریبیه، این پیچ وقت در تمام تو دوران تاریخ یه همچی جمعیتی اینجور وجود نداشته نبوده. اینا مال شیعه. آقا شیعه کیه؟ اصلا ما نمیدونیم شیعه کیه. ما یه اسم از اسلام شنیدیم شیعه، اولین بار شیعه داره خودشون نشون میده. اونا میدونید تا تونستن کوشیدن که صداش بیرون نره، هیچ جایی خبره این گزارش نشد، هیچ خبرگزاری، هیچ تلویزیونی، هیچ نمیدونم چی گزارش نشد. اما حالا چه نقشه‌ای دارن نمیدونیم. خب حضرت زاد در سطح جهان بزرگترین عالم مسیحی، بزرگترین عالم یهودی، بزرگترین عالم سابعی، بزرگترین 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 آمدن و همه به یک اندک سخنی مغلوب علم حضرت رضا علیه السلام شدن. حضرت رضا علیه السلام اسلام و تشیع رو برد به سطح اعلای جهانی. این کاریست که از هیچ امام دیگری بر نیامده، یعنی شرایطش جور نبوده. وگرنه امام صادق با امام با حضرت رضا که فرق نمی کنه که، همون علم، همون قدرت، همون. اما همیشه در تحت فشار تقیه بوده. 5 نفر می آمدن، خیلی از اوقات هم اونجا مأمور بود. یادتون باشه یه بنده خدای مسئله میخواست از حضرت صادق پرسه، نمیتونه، جرأت نمیکنه بره در خونه، از یک میوه فروش ظرف میوهشو خرید و گوش رو سرش به عنوان میوه فروشی رفت تا در خونه، در زد، غلام اومد جواب مسئله رو داد و برو وای نسا. اینجوری اینقدر تحت فشار مثلا بودن یه دورانی. اما حالا حضرت رضا عنوانش هم ولیعهده، دیگه نمیشه رو حرف ولیعهد کسی حرف بزنه. یه کار بزرگ کرده از حضرت رضا، اینم عرض کنم 2-3 دقیقه انشالله. یه صدر اعظم دارد مأمون، این ایرانیه، همه لشکر مأمون ایرانی هم تحت فرمان این هم. تمام دستگاه اداری حکومت مأمون تحت فرمان این هم. می گفتن به این زور ریاست این، هم ریاست بر کشور، هم لشکر، هم ریاست بر لشکر، زور ریاست این. همه اختیار دستش این بود. نامه از بغداد می آمد برای مأمون که بداد برس، دولتت داره برباد میره. این نامه به دست مأمون نمی رسید. یعنی من فکر میکنم طرح اون این بود که دولت مأمون رو براندازد، یه دولت مجوسی، ایرانی مجوسی بر سر کار بیاورد. اگه میکرد هیچ کسی مقابلش نبود. حضرت رضا سخت ترین برخورد رو با صدر اعظم میکرد. صدر اعظم اومده بود که یه فرمانی مأمون بهش داده بود، برو حضرت رضا هم امضا کنن. این اومد حضرت رضا نشستن مثلا پشت میزشون و مثلا دارن مثلا قرآن دارن میخونن، این اومده از در وارد شد، بعد امام اجازه بده بشینه، امام اصلا سرش از روی قرآنش بلند نکرد. نمیشه صدر اعظم از میکنم صاحب همه قدرت های نظامی زمانه و همه دولت نیم ساعت سرپا وایساده. بعد امام سر برداشته، اون مثلا سلام کرده، امام جواب فرموده، گفت آقا من و مأمون فرستاده که شما امضا کنید. باشه اگر درست رفتار کنی منم قبول دارم، برو. خیلی سخت باش برخورد کردن. میدونید با غلام کوچولو، یعنی کمترین غلامش، سر سفره با هم میشستن، با هم غذا میشدن. مثلا تو یه ظرف بشین این دوتایی با هم غذا بشین. کی؟ همیشه. صدر اعظم میاد نیم ساعت سرپا بیسته. من فکر میکنم که امام فکر میکرد او اصلا مسلمان نیست و طرح برای براندازی مأمون ظاهران میگه مسلمانی دیگه، مقابل نماز مردم که نمیسته، مردم نماز بخونن. این فرقم ببینید، بنی عباس با بنی امیه دارن. بنی امیه میخواد اصل دین نباشه، اینا نمیخواستن نباشه، همین دین باشه. ما خلیفه این دین باشیم. حالا بازم حرف داره ها، بحثش بیشتره. در هر صورت مأمون را امام از دست ذوالریاسته نجات داد، فرمود که مثلا بگو نامه هایی که از بغداد میاد بده به خودم. تازه اولین باره که مأمون فهمید که در بغداد که پایتخت اصلیشونه همه چیز برباد فنا رفته. اصلا اونجا بنی عباس آمدن یه نفر رو به جای مأمون خلیفه کردن. اتفاقا هنر پیشه بود. ریگان خاطرتون هست دیگه، ریگان هنر پیشه بوده قدیم، بعد شده رئیس جمهور. اون وقت هم خلیفه مسلمین یه آوازخوان بود و موسیقیدان، نوازنده موسیقی. اما مأمونش تو فوق‌العاده بود، اومد و جمعشون کرد به سرعت. کاندم مأمون رو از دست اون نجات داد، یعنی حتی جانش رو. بعد مأمون وقتی که فهمید ذوالریاستین اینقدره، یه نقشه کشید که ریختن یه دسته از مأموران او که او اونها رو خریده بود، ریختن تو حمام، ذوالریاستین رو تیکه تیکه کردن، دادن اینا رو گرفتن آوردن پیش خلیفه. اینا گفتن که آقا خودت دستور دادی، خودت گفتی برو. به به، چشمم روشن، هم صدر اعظم منو میکشین، هم گناهشو به گردن من میندازین. همه رو سر بریدن. یه چیز غریبی بود. امام رضا علیه السلام جان مأمونو خریدن. ببخشید، لشکر ایرانی ذوالریاستین شورش کردن، اومدن کاخ مأمون رو محاصره کردن، همه مشعل به دست داشتن. 10 دقیقه
بعد همه کاخ سوخته بود. خودش رسوند خدمت حضرت رضا، پسرمو بداد برس. یه چیز غریبی ها. حضرت رضا علیه السلام اومدن بالای کاخ مأمون، به این سربازو گفتن بروید. به هزار سرباز آمده مأمونو تیکه تیکه کنه، جزغاله کنه و بره. امام فرمود بروید. رفتن. میگه وقتی داشتن میرفتن، بعضی میفتن زیر پا میرفتن. درست یک ماه بعد از این مأمون حضرت رضا رو مسموم کرده. این رحمت، این رحمت هیچ جای دیگه، هیچ جای دیگه دیده نشده. دشمن خودشو، کشنده خودشو که میدونه فردا این مرا مسموم خواهد کرد، جانشو نجات داده. اسلام اصلا نجات داده. حالا اونا بحثی داره طول میکشه دیگه. در خانه حضرت رضا هیچ کس نمی رود مایوس برگردد، دست خالی بر هیچ کس. البته خب هرچی آدم بهتر باشه آنجا بیشتر می خرند. حاج آقای حق شناس می فرمودن اونجا رفتی مواظب چشمت باش، خیلی بیشتر مواظبت کن، حرفی که میزنی مواظبت کن. در محضر حضرت رضا ولو سه روز هستی، تو این سه روز ازت گناهی سر نزنه. امام رضا دلگیر بشود، میدونه از گناه ما دلگیر میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.